خانواده ما قصه گیسوی تو بود، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دشب سخن از سلسله موی تو بود، سلسله موی تو سخنت سلسله موی تو بود، سلسله موی تو بود، سلسله موی تو
رشد صنعت برق از نشونه های توسعه یافتگیه. بله، درست شنیدید. اگه مصرف برق در صنایع و حتی کشاورزی رشد داشته باشه، نشون از توسعه یافتگی یک کشوره، به شرطی که برق مصرفی در بخش مولد افزایش پیدا کرده باشه. اما با همه این اوصاف، شاخص مصرف انرژی در صنعت هم بر اساس تولیدات مختلف متفاوته و باید در صنعت هم مدیریت مصرف برق به درستی انجام بشه. محمد اسماعیل صیادزاده، کارشناس اداره توزیع برق:
راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، مخصوصا انرژی برق، به سه راهکار بدون هزینه، کم هزینه و پر هزینه تقسیم بندی میشن. در مورد راهکار بدون هزینه میتونیم به مدیریت باد در صنعت اشاره بکنیم. به عنوان مثال، در کارخونه هایی که تولید پیوسته ندارند و امکان انبار محصولات وجود داره، میتونن در ساعتی غیر از ساعت اوج مصرف، مثلا در ساعت کم باری، تولید خودشون رو داشته باشن، مثل آسیاب ها و غیره، و در ساعت اوج مصرف اون محصولاتی که تولید کردند رو در فرایند جهت ادامه تولید استفاده بکنن. ساعت اوج مصرف عموما در صنایع از ساعت 12 تا 16 می باشد که بسته به نوع صنعت متفاوته. راهکارهای کم هزینه میتونیم به استفاده از الکتروموتورهای راندمان بالا، نصب خازن مناسب جهت بهبود ضریب توان، استفاده از درایورها در الکتروموتورها، بارگذاری صحیح موتورها نزدیک به توان نامی، اجرای برنامه‌های منظم نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی که باعث افزایش طول عمر و همچنین کاهش مصرف برق میشه اشاره بکنیم. همچنین در صنعت میتونن انجام ممیز انرژی رو در سطوح مختلف داشته باشند که بتونن چالش های مصرف انرژی رو در صنعت شناسایی بکنن. راهکارهای پرهزینه در صرفه‌جویی مصرف برق در صنعت مربوط به بهبود فرایند میشه. بهبود فرایند میتونه شامل توجه به مواد اولیه از نظر کیفیت و مصرف انرژی، راندمان تجهیزات فرایندی، نوع و تکنولوژی فرایند تولید و از این دست باشه.
در حال حاضر سرانه مصرف انرژی در کشور ما حدود 3 برابر میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا است. شاخص شدت انرژی در کشور تقریباً 40% بیش از متوسط جهانیه. به عبارت دیگه، برای تولید کالا و خدمات مشابه در ایران 40% بیشتر از میزان میانگین جهانی انرژی مصرف میشه. میشه با محصولات کاهنده مصرف برق در صنایع شدت انرژی مصرفی رو کاهش داد.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. احسان رولوپور هستم، اینجا شبکه رادیویی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه زندگی سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. از اینکه امشب هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. یک مبحث علمی تخصصی حوزه دندانپزشکی رو امشب قرار هستش که پی بگیریم. موضوعی است که به کار همه مدل فرد در حوزه دندانپزشکی میخورد، چه از دانشجویان دندانپزشکی، چه دندانپزشکان عمومی شاغل به کار، چه همکاران متخصص در همه رشته‌ها تقریبا. یه چالش اساسی برای همه همکاران زمانی که با یک دندان مواجه میشن، با یک گرافی، با یک بیمار، این هست که این دندان رو حفظ بکنم یا نه. پیشتر از این بررسی کرده بودیم با اساتید مختلف شرایط هایی که به نسبت ساده تر بودن. امشب این چالش چالشی تر خواهد شد. وارد عمق ماجرا میشیم، شرایط و کیس های خاصی رو بررسی میکنیم. در این حوزه قرار هست یک استاد از حوزه اندودانتیکس یا درمان ریشه پاسخگوی سوالات امشب ما باشه. اما چه کسی امشب در کنار ماست؟ استاد جناب آقای دکتر رضا مهجوریان، متخصص درمان ریشه، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رتبه برتر بورد تخصصی سالی که گذشت. داغ داغ اطلاعات رو قرار است که از ایشون بگیریم. قطعا به کار همه ما خواهد آمد، از دست ندیم. ۳۱۰۲ راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون هست. کنکاش رو هم حتما امشب با همدیگه شنونده خواهیم بود در رابطه با مراجعه بیماران دیابتی به مراکز درمانی دندان پزشکی هست. اون رو هم حتما با هم شنونده خواهیم بود. مرور نکات مهمی هست. ۲:۱۴ همونطور که عرض کردم، استاد عزیز جناب دکتر رضا مهجوریان متخصص درمان ریشه در کنار ما هستن تا امشب به موضوعی که عرض کردم، یعنی بررسی موارد چالشی نگهداری یا عدم نگهداری دندان‌ها بپردازیم. سوال امشب رو هم استاد عزیز برای شما شنوندگان مطرح خواهند کرد. جناب دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. همچنین سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز و تشکر میکنم بابت دعوتتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خیلی خیلی خوشحالم از این که امشب در کنار ما هستین. هر چقدر که همنسل های من توی برنامه باشن برای من جذابتر هست، به خاطر اینکه این مسیر، این داغ داغ که گفتم اطلاعات رو به دست بیارین، این مسیر زحمات زیادی رو قطعا کشیدین و به دست آوردن اطلاعات، اونم در این حجم، در شرایطی که ما میگیم کیس‌های چالشی‌تر، خیلی نیاز به این داره که ما یک تسلط کافی رو حداقل نسبت به کتاب‌هایی که خوندیم، وفاداری به متن کتاب. همیشه یادمه که توی ترجمه‌ها اساتید قدیمی می‌زدن با حفظ وفاداری به متن اصلی کتاب. این وفاداری به چیزهایی که خوندیم رو امشب به بوته نقد بذاریم شاید حتی و ببینیم که چه اتفاقی میفته. اما به رسم همیشه اگر موافق باشین سوالی که برای شنوندگان در نظر گرفتین رو مطرح بفرمایید تا بریم سراغ ادامه ماجرا.
بله بسیار عالی. سوال امشب اینه که درمان مناسب برای دندانی که درمان ریشه شده قبلا و در حال حاضر زایای پریپیکال علامت دار داره و با فایبر پست و کامپوزیت سابقا ترمیم شده چی هستش؟ گزینه اول کشیدن دندان، گزینه دوم جراحی پری اپیکال، گزینه سوم درمان مجدد تحت بزرگنمایی، گزینه چهارم درمان مجدد به روش سنتی.
خیلی عالی. شنوندگان عزیز و ارجمند، پس درمان مناسب رو برای یک شرایط چالشی تر رو استاد مطرح کردن و از ما خواستن. دندان درمان ریشه شده، گزایی پری اپیکال هم اتفاقا همچنان اونجا میبینیم، یه درمانی انجام شده در گذشته که فایبر پست و کامپوزیت داریم. حالا اون مواردی که باید انجام بدیم چه چیزی مد نظر شما هست؟ 4 مورد مطرح کردن، 30102 از همین لحظه در اختیار شماست تا پاسخاتون رو ارسال بکنید. بریم سراغ گفتگوی امشب و شرایط چالشی که عرض کردم. دکتر عزیز، یکی از سوالات شایعی که در ذهن مخاطبای ما ممکن از همین الان شکل گرفته باشه اینه که مگر می شود ما دندانی رو درمان ریشه بکنیم و شرایط دچار چالش بشود؟ مگر ما قبل از اون همه چیز رو بررسی نکردیم؟ ما گفتیم خب دندون می‌خوایم درمان ریشه بکنیم، از دید پریو این لحاظی که می شود آیا جراحی افزایش طول تاج انجام داد یا نه، از دید پروتز اینکه ساختار کافی تاجی داریم یا نه، از دید اندو و درمان ریشه در حقیقت شرایط بررسی شد، درمان ریشه شده. آیا بعد از درمان ریشه هم ما با چالش مواجه میشیم؟ این به نظرم سوال اساسی است که خیلی نکات رو برای ما روشن میکنه که منتظر چه ماجراهایی هستیم.
بله، عرضم حضور شریفتون آقای دکتر، من پیش از همه چیز یه مطلبی رو اشاره کنم. به عنوان دندانپزشک دو وظیفه اساسی بر عهده ما هست که به نظرم مغفول مونده و گاهی لازمه خاطر نشان کرد و یادآوریش کرد. یکی به نظرم فعالیت در حوزه پیشگیریه که وظیفه مغفول واقع شده ایه. دوم هم تلاش برای حفظ دندان ها هست. خب طبیعتاً رشته اندودانتیکس عجینه با این مطلب و عرضم به حضورتون که تلاش این رشته بر حفظ دندون ها هست، حالا به هر طریق و ترتیبی تا جایی که امکان پذیر باشه. اما بله، ممکن هستش که حالا چیزی که اتفاق میفته باهاش مواجه هستیم، خیلی اوقات درمان ریشه که انجام شده کیفیت مطلوب رو نداره و چنین درمانی حالا میخواد بره در واقع رستور بشه، بره زیر ترمیم یا روکش، و یا چالش های هینه درمان بوده، هینه درمان ابزار داخل کانال شکسته، لژ ایجاد شده، به هر ترتیب درمان ریشه ایدئالی رو نداریم و حالا بحث در واقع بازسازی تاج هست.
اصل ماجرا که الان به نظرم باید بهش بپردازیم همین سه تا کلید واژه‌ای که به ما دادین، بحث فایل های شکسته، بحث لژ ها. خیلی از اوقات من دانشجوی عمومی رو که میبینم که کابوس پرفوریشن میبینن که این اتفاق میفته یا نه. ما فرض رو بر این میذاریم که این اتفاقات افتاده، یعنی ما درون یکی از کانال های دندان مولر فک پایین فایل مدلچار شکست شده، لژی ایجاد کردیم، گوجینگ ایجاد کرد، پرفوریشن ایجاد کرده. باز من تاکیدم بر روی پرفوریشن و فایل شکسته است. این که آیا این دندان ها مسترب بشیم بریم سراغ اینکه این دندان ها رو خارج بکنیم که صورت مسئله رو پاک بکنیم و به قول قدیمی آثار جرم رو پاک بکنیم، یا اینکه نه بریم سراغ اینکه بگیم نه درست اتفاق بد افتاده ولی بدترش نکنیم، میشود نگه داشت توی چنین شرایطی که یه خطایی اتفاق افتاده؟ آیا می توانیم دندان رو نگهداری بکنیم؟ آیا این دندان اصلا قابلیت نگهداری داره، پروگنوز خوبی داره در بلند مدت یا نه؟
درسته. ببینید آقای دکتر، هر کدوم این مواردی که فرمودید، البته حالا بسته به مورد باید صحبت بشه، احتمال داره پروگنوز و شانس ماندگاری دندون رو پایین بیاره، اما باز این به معنای از دست رفتن دندون نیست. پرفوریشن، شکست ابزار، عرضم به حضورتون، حالا پست هایی که داخل کانال قرار دارن و ممکنه خارج سازیشون، نمیگم غیر ممکن، اما سخت باشه، دشوار باشه. به هر ترتیب باید هر کدوم اینها رو به صورت موارد جداگانه بررسی کرد. گاهی اوقات هم گفته میشه بسته به شرایطی که البته داریم ممکنه حتی پروگنوز رو تغییر نده. این رو باید در واقع عزیزان آشنا باشن، به خصوص در مورد ابزار جدا شده داخل کانال. بسته به شرایط ممکنه بسته به زمان آماده سازی، وضعیت دندان قبل از درمان و اینکه آیا قابلیت بایپاس داشته باشه یا خیر، ممکنه پروگنوز اصلا تحت تاثیر قرار نگیره و به هیچ عنوان ایندیکیشن کشیدن دندان رو نداره.
یه شرایطی که همیشه مورد توجه همه عزیزان هست اینه که خب من یه پرفوریشن رو ایجاد کردم، مدیریت این پرفوریشن رو نمیدونم درست انجام دادم یا نه، یه فایلی شکسته. من یادمه یه سری اصطلاحاتی ما این فضای مجازی هم آدم نمیدونه خوبش رو بگه بدش رو بگه، هر جاش نگاه میکنی یه سری چیزایی میبینی که واقعا با عقل منطقی یک درمانگر جور در نمیاد. یه جمله ای رو از یکی از همکاران نقل قول شده، از یکی از همکاران، حالا میبرم که این جمله نقل قول اشتباهی باشه، میگفتن که جمله مصطلح کانال رو با ماده فلزی پر کردیم. آیا رها کردن خطایی که میدیم، یعنی فایلی رو میشکنیم، پرفوریشن ایجاد میشود، آیا رها کردن، چون این دید همیشه از خوب این که الان صداش در نمیاد، مثلا یه کار زیبایی نیست که بیمار بلافاصله آینه رو بگیر و نگاه کنه، تا تورم و درد ایجاد نشه بیمار قاعدتا عارضه‌ای رو گزارش نمیکنه. در چنین شرایطی که ما یک خطای اتفاق افتاده و میبینیم خطا رو، ما بیمار نمیبینه، آیا این رو رها بکنیم به همون حالت ادامه ماجرا رو درست بریم، یا یعنی اینکه نه، اگر هم از عهده و توان ما خارج هست، خب طبیعیه خیلی از اتفاقات میفته از عهده ما خارجه، اون رو ارجاع بدیم. این انتخاب این دوگانه بین اینکه ادامه ماجرا ما بقیه کانال رو خوب پر میکنیم و امیدوار باشیم به اینکه اتفاق نیفته، یا اینکه نه، این شرایط عین درمان همشون نیاز به یک مدیریتی داره بعد از خطا.
دکتر جان نکته خیلی قشنگی اتفاقا اشاره کردید. گاهی اوقات شاید رها بشه، بهتر از این باشه که یک تلاش در واقع بدون در واقع رعایت اصول انجام بشه. خیلی مهمه که اگر تلاشی انجام میشه برای حل هر کدوم از این اتفاقات، تلاشی باشه که بر اساس اصول باشه، با حالا مهارت کافی باشه، وگرنه بهترین کار اگر که هیچ کدوم اینها رو حائز نیستیم، خب ارجاع مورد هست. البته پیش از همه اینها پیشگیری از اون خطا قطعا در رأس، ولی مواردی که اتفاق میفته و حالا دیگه کاری که شده، اگر مهارت لازم رو برای بستن پرفوریشن، برای بایپاس فایل نداریم، چه بهتر که کار رو برای دندانپزشک بعدی، متخصص بعدی سخت نکنیم.
یه سوال تو پرانتزی بپرسم، آیا نکته‌ای هست، فکتی هست که ما اگر یه گرافی رو دیدیم، مثلا یه بیماری رو دیدیم، بحث انتخاب بیمار، انتخاب مورد همیشه در ذهن من سواله و از همین رو میپرسم در اشتهای مختلف، و هنوز این رو هم برای شنوندگان و همکاران بگم که هنوز منی که همش این سوال میپرسم باز سوال هست برای من که به چه نکاتی باید توجه، آیا نکته‌ای هست که در بیمار، در محیط دهان، در گرافی ببینیم و بگیم که فرمودین پیشگیری، که این دندون دندانی نیست که من بخوام بهش دست بزنم، قابل درمان هست با یه پروگنوز خوب، اگر که یه آدم این کاره، ما توی حوزه درمانی به آدم این کاره میگیم متخصص، یه متخصص این کار رو انجام بده، آیا شاخصی مثلا میبینیم، مثلا بگیم که خب این دندون چون ریشه منحنی تری داره این رو بهش دست نزنم، چه این چیزهایی رو میتونیم با ما بگیم که حداقل کمتر خطا بدیم؟
آقای دکتر یه جدول خیلی خوبی داره AAE در مورد درجه سختی در واقع درمان ریشه، که حالا آیتم های مختلفی داره، شاید 20 و خورده آیتم. از اولین مورد که شما معاینه رو شروع میکنید، میزان باز کردن دهان بیمار هست، همون اولین مواجهه ممکنه کیس رو تخصصی بکنه، بیماری که دهانش کم باز میشه، میزان انحنای ریشه هست. عرضم حضورتون کلسیفیکاسیون پالپ چمبر و کانال ها هست. سختی در تهیه رادیوگرافی حتی میتونه گاهی باعث سخت شدن درمان بشه. بسته بودن اپکس یا بسته نبودنش، وجود ریشه اضافه یا کانال اضافه. هر جا تاکید میکنم که آناتومی، وریشن آناتومیک داریم، همین میتونه واسه پیچیدگی درمان بشه و این رو لازم داره که مهارت کافی، اسم تخصص رو لزوما حالا نمیخوام بیارم، ولی مهارت کافی برای مدیریت اون کیس وجود داشته باشه.
یه جمله خیلی خوبی رو ترابی نژاد در کتابش داشت، نمیدونم توی ویرایش جدید هست یا نه، این که مهم نیست این درمان رو کی انجام میده، مهمه که درمان با شرایط مطلوب به پایان برسه. مثلا این رو اگه در ذهن داشته باشیم، خیلی از اوقات ما یه گرافی رو این رو هم بگم، یه جمله همیشه بین حداقل توی پروتزیا که اینجوری هست، میگیم که اگر یک بیمار با شرایط سخت به ما مراجعه کنه، به هم ریختگی های شدید در لحاظ طرح درمان داریم، ایمپلنت داریم، دندان درمان ریشه شده داریم و دید و نگاه ما کاملا متفاوته، میگیم اگر این رو یک دندانپزشک عمومی درمان بکنه و یک دندانپزشک متخصص با خروجی یکسان، ما متخصص پروتز رو تحسین میکنیم. این یک دید منفی است. چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه کیفیت درمان مهمه. اگر کیفیت درمان بده، خب در هر دو بده، اگر هم خوبه در هر دو خوبه. این که اشاره کردیم به این که ما انتخاب مورد بکنیم، چون میخوام به این سوال برسیم، آیا چون تو ذهن همه هست که دندان شماره 2، دندان شماره 1 فک بالا تک کانال هست، حال موارد چی بشود که دو کانال بشه و بعید است که اصلا ما با چالش روبرو بشیم، شروع میکنیم به درمان کردن و اتفاقا با چالش روبرو میشیم. توی همین چالش ها این هستش که یک دندانی، فرد هم در سنی نیست که ما این حدس و گمان رو میزدیم، در سنی نیست که ما فکر میکنیم که دیگه انتهای اپکس بسته است، اما انتهای ریشه باز هست. در چنین شرایطی چه بکنیم؟ آیا نیاز هست که دانشی داشته باشیم در رابطه با چنین شرایطی، یعنی انتهای اپکس باز، شرایط خاص ریشه رو عرض میکنم، یعنی که تحلیل‌های داخلی، تحلیل‌های خارجی، مدل‌های مختلف اتفاقاتی که برای ریشه میافته، آیا نیاز هست که اتفاق خاصی رو بلد باشیم، یا اینکه نه همون چون بیمار دیگه در سنی هستش که دندون مونده، مثلا باید در این سن در سن X دندون ها ریشه هاشون بسته میشد، الان 3x دندون مونده، آیا اینجا باز هم نیاز هستش که دانش و تجربه خاصی داشته باشیم، یا اینکه نه همون روش نرمال باعث حفظ و نگهداری مطلوب دندان میشود؟
آقای دکتر حتما همینطوره که چنین مواردی نیاز به آموزش ویژه داره و اعتقاد شخصی من اینه، این ظلم به بیمار هست که حالا شما بدون گذراندن اون مهارت، حالا بر اساس دوره‌هایی که از روی بلوک روی دندان کشیده، بخوای اقدام کنی به منیجمنت اون کیس.
اصل ماجرایی هم که به نظرم توی این چالش‌های توی حداقل توی گرافی من مد نظرم هست، اینه که بیمار مراجعه می‌کنه و یک ضایعه‌ای اطراف ریشه در گرافی می‌بینیم. آیا می شود گفت که، یعنی آیا این زاویه‌ها توابندی دارن که بگیم این دندان با این نوع زاویه و این تعریفی در گرافی من می‌بینم با این مختصات پروگنوز خوبی داره؟ میام تو پرانتز برای شنوندگان عادی بگم، مقصود ما از پروگنوز یعنی ماندگاری، خیلی سادهش. آیا این دندان بعد از درمان میماند؟ میماند هم باز تعریف دارد، این که در عملکرد میماند، بدون درد است، علائم نداره و قرار هست که در عملکرد باشه، یعنی در جویدن شرکت بکنه. این میشه همون پروگنوزی که چون